كنتم في سنة تعليم القرآن، بعد سنة إنسان، بعد تعليم النور بيان، بعد نظام آسمان خورشید و ماه و بعد هم اشاره به درخت و گیاه و امثال اینها بود. در اینجا می فرماید که ولعرضه و ضعها للانام، و زمین را خدا برای مردم آفرید. این ولعرضه و ضعها للانام که ترجمش همین بود که عرض کردم، زمین را برای انام، انام اسمی است که مفردش یعنی یک نوع اسم جمعی است که معنی مردم است. انام یعنی الناس، یعنی مردم. زمین را خدا برای مردم، اینجا دو جهت هست که به این دو جهت باید ما توجه بکنیم. یکی این است که بینش یک نفر موحد در عالم خلقت همیشه اینجوری باید باشه که نظامی در عالم و رابطه‌ای در خلقت اشیاء، یعنی اگر زمین خلق شده و انسان هم آفریده شده است و انسان در روی این زمین شرایط زندگی براش مساعد است و یک سلسله اموری که براش مفید است که اسمش اونها رو ما می‌ذاریم نعمت‌ها، اینها وجود دارد، اینها یک امر اتفاقی و یک امر تصادفی نیست. اینجوری که مادیین خب اینجور تجزیه می‌سازند که زمین از اولی که پیدا شده است صرفاً معلول یک تصادف است، یعنی پیدایش زمین برای یک هدف و برای یک غرض و یک حکمتی در کار است. بعد هم که زمین شرایطش مساعد شده برای زندگی، این هم باز معلول تصادف است. بعد هم که اولین جندار در روی زمین پیدا شده است، این هم باز در اثر یک تصادف است. بعد این جندارها هم که تکامل پیدا کرده اند تا رسیده به انسان، توجه کردید این انسان که الان خودش را شریف ترین مخلوقات عالم می داند، باز هم یک امر تصادفی است. این شما درست دقت بکنید که اون نتیجه نهایی از نظر انسان چی خواهد شد. اون وقت انسان خودش که در روی زمین آمده بدون اون که یک حسابی در کار باشد و به اون حساب رسنده باشه انسان را به اینجا، بلکه همون تصادفات کورکورانهی که رخ داده است و یه مقدار در جنداره ها تنازعه ها برای بقا، کشمکشه ها و ستیزه ها و حکومت زور در میان حیوانات که هر که قوی تر و هر که زورمندتر بوده باقی مونده. بنابراین این انسانی که امروز ما الان داریم میگیریم، وجودش معلول یک سلسله تصادفات است و یک سلسله زورمندی هایی که نسل های گذشته اش نسبت به حیوانات دیگر داشتن که توانستن اونها را از صحنه زندگی بیرون ببرن و بعد خودشون در اینجا بود. خب نتیجه چیست دیگه؟ حالا اون وقت بر چه اساسی باید زندگی بکنه؟ حالا هم قهرن نتیجه همینه دیگه، یعنی اصلا قانون اساسی خلقت همین خواهد بود و بنابراین مبنای زندگی بشر در آینده هم همین باید باشد و غیر از این دیگه نمیتونه باشه. اینجا که دیگه اصلا مسائلی از قبیل انسانیت و شرافت و اخلاق و معنویت و عرض کنم که این حرفه ها همه دیگه زیرابش یک جا زده می شود. و عجیب این است که ادعی می خوان این فلسفه را از یک طرفی ترویج بکنن و در این حال باز دم از انسانیت و شرافت و معنویت و نیکی و انسان و صفا و عدالت و از یه حرفا می خوان. اینا اصلا با هم دیگر جور در نمی آد. توجه کردید؟ اینا اصلا با یک دیگر جور در نمی آد. یعنی اگر ما اون اصلی را که اسمشی بذارن اصل علت غایی، یعنی اون لام لی را اگه بردارید و زعها لیل انام، اون لام لی را اگر ما بردارید دیگه انسان نمی توانه اساسا لذیفهی داشته باشه. ببینیم یه وقتی این مثال من به نظرم آمد، شما انسان را الان انسان چت خدای این عالمه، یعنی نسبت به حیوانات و جندارهای دیگه بر همه پیروزه، بر دریاها مسلط، بر صحراها مسلط، بر گیاها مسلط، بر حیوانها مسلط، بر هوا مسلط. این را شما تشبیه بکنید به یک چت خدای یک ده. این کت خدای یک ده یک وقت هست که با زور خودش آمده تصاحب کرده این منصب را و این پست را، با زور خودش آمده دیگران را مطیع خودش کرده. یه وقت هست یک کت خدای سور انتخاب کردن در این کت خدای یک ده. اگر کت خدایی را دیگری یا دیگران، دیگری حال فرض کن مثلا دولت مثلا او را لااقل انتخاب کرده باشه یا مردم او را انتخاب کرده باشن، انتخاب مسئولیت آور است. یعنی مسئولیت معنی داره در اونجا دیگه. آقا تو را برای این ده انتخاب کردن به عنوان کت خدایی برای چیز خود کاری باید انجام بدی؟ سلام علیکم. ببین اینجا آقایی، اگر انتخاب در کار باشد مسئولیت و وظیفه هم در اینجا معنی پیدا میکنه. ولی اگر انتخاب در کار نباشه، این با زور خودش آمده اینجا را تصاحب و اقتدار کرده، اینجا به کسی نمیتونه بهش بیه که آقا حالا یک مسئولیتی هم در مقابل این دارید. من به حکم این شمشیر خودم و زور خودم شما رو اینجا مطیع کردم، اینجا دیگه اصل مسئولیت براش معنی ندارم. حالا ما در قرآن راجع به انسان کلمه استفا را میخوانیم. استفا، استفا یعنی انتخاب. توجه کردید؟ انسان، خدا انسان را برگزیده است. چون خدا انسان را برگزیده است، این برگزیده قهرن مسئولیت هم در جنبه برگزیدگی خودش دارد و نمیتونه نداشته باشه. اما اگر بنا بود این انسان از این حرفه ها و استخاب و انتخاب و اختیار و خدا این نعمت را برای تو قرار داده و از این حرفه ها دیگه نرسه بکل بزنید، یعنی انسان وظیفه و مسئولیت و انجا حرفا برایش معنی نداره. اینه که ما مکرر گفتیم که این فلسفه های مادی جدید که از یک طرف بر اساس ماتریالیسم و نفی همه این حرفا قضاوت میکنن، ولی از طرف دیگه به اینجا ها که میرسن میخوان فلسفه انسانی بسازن و دم از مسئولیت میزنن و دم از این حرفا میزنن، اینا اساسا معنی نمیدن. به حسب بینش توحیدی و در معارف الهی هیچ ذره‌ای در عالم در این نظام خلقت نیست مگر این که حساب شده است، مقدر است. یعنی روی یک تقدیر، روی یک اندازه‌گیری، روی یک حساب. معناش این است که اگر انسان در متن این برنامه نبود، زمینی هم در این برنامه نبود. وقتی کار روی حساب باشه معنیش اینه دیگه. وقتی که شما یه چیزی را روی یک برنامه تعیین می‌کنید، این داده این داده این داد برای فلان هدف، معنیش اینه که اگر اون هدف در این برنامه نبود این مقدمات هم در کار نبود. ول ارض و زعها للانام، معنیش این است که این دوست که خلقت زمین همین دینی شده و بعد تصادفاً منجر شده به خلقت انسان. اصلا این زمین حساب شده آفریده شده است برای این که انسان در روش به وجود بیاد آفریده شده است. پس بنابراین ای انسان تو الان باید توجه داشته باشی که این زمین را برای تو آفریده، پس مسئولی، پس مکلفی. همه اینا نتیجه گیری برای مسئولیت و برای مکلف بودن است. قد ای آلاء ربکما تکذبان، توجه دادن ما به مسئولیت و تکلیفی که در مقابل این نعمتها که برای این هدفها آفریده شده است توجه به این داشته باشه. یه نکته دیگری، خب البته این نکته دیگر هم نکته درستی که بعضی ها استفاده کردن و استفاده می کنن اینه که والارض وضعها للانام، زمین را خدا برای مردم آفریده است. وقتی میگه برای مردم آفریده است اختصاص نمیدهد به یک گروه خاصی از مردم، یعنی برای همه مردم آفریده است، نه اینکه اختصاص داشته باشه به بعضی از مردم. یادم اون وقتی این جنگ دورمالی دوم بود، البته اونا که خب چیزه تبلیغاتی بود، اونه این که هر کار میزدن بهتر نبودن از این دیگران. رادیو آلمان وقت قرآن میخون، سوره الرحمن بکی میخون، میرسید به اینجا از کرده اونا که جنبای تبلیغاتی داشت ولعرغه وضعها للعنام، به اینجا که میرسید بگم ولانگلیزیون یا قلون الارزولم. اون پیشات آهنگ بله، ولعرغه وضعها للعنام، خدا زمین را آفریده است برای همه مردم. خب همه مردم رو خدا خلق کرده، زمین هم که خدا خلق کرده برای همه مردم خلق کرده، نه برای یک گروه خاصی که دیگران محروم بمانن از اون. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، زمین دار که خداوند وضعها، این که کلمه وضعها یعنی نهاد اون را، این اشاره است به اون استفاده ای که از نهادگی زمین انسان میبرد، یعنی برای انسان بساط است، برای انسان فرش است، برای انسان گهواره است که انسان در روی زمین قرار گرفته به حاجات شرف می کند. حالا اشاره می کند به جنبه های دیگر این فواید و نعمی که این زمین برای انسان داره. زمین برای انسان فقط فرش و نهاد و جایی که محل قرار باشد تنها این نیست. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در این زمین است میوه ها و نخل و ذات الاکمام، درخت خرما با اون غلافه های خودش که میوه ها رو در غلاف قرار میدهد. عرب مثل این که به خرما میوه اطلاق نمی کند، فاکهه اطلاق نمی کند، از این جهت نخل را جداگانه ذکر کرده. اصطلاحی دارن فلاسفه عرض کنن که میگن که آباء ثلاثه و امهات اربعه، زمین به هر حال برای انسان حکم یک مادر رو داره، همینجوره که مادر در پستان خودش شیر در پستان او تهیه می شود و این تهیه شدن شیر در پستان یک امر تصادفی نیست. یعنی اگر که مادری زنی اگر حامله می شود و بعد تدریجا در پستان او مایعی پیدا می شود و هرچی که نزدیک می شود ایام وضع هم به او، اون مایعه بیشتر می شود و آماده تر می شود، به طوری که مقارن با ولادت اون طفل اون پستان اون مایع کاملا آماده است برای اینکه این کیبل از اون سیستم استفاده بکند، این یک امر تصادفی نیست که اتفاقا همین قضیه که این بچه در رحم قرار میگیرد اتفاقا هم سیستم خورا شیر میشه. تو برنامه یعنی رابطه است میان این خلقت بچه و خلقت پستان و تولید پستان اون شیر را. حتی در نظام خلقت اگر بنا نبود که در رحم ها بچه ها آفریده بشوند، اگر چنین بنایی نبود پستان هم آفریده نمیشد، اگر چنین بنایی نبود اون پستان هم اونجور آفریده نمیشد که اون مایع را به اون شکل بتواند به وجود بیاورد. میان اون مایع و معده اون طفل که در رحمت ارتباط برقرار است، میان نوع اون مایه، اونی که بهش به اصطلاح خراسان بهش میگن جیک یا بهش میگن آغور، و میان اولین مایه‌ای که اولین ماده‌ای که برای این معده مناسب هست با حساب هست. حساب هست یعنی روی حساب این تهیه شده. حتی میان اون دگمه سر پستان و لبهای اون طفل هم رابطه برقرار است. یعنی روی حساب اگر اون دهان طفل و لبهای اون طفل اون شکل خاص رو نمی داشت، اون دگمه سر پستان هم اونجور آفریده نمی شد. یا اون عرض کنم که غده ها و اون چیزها مراکزی که ترشح می کند به اون شکل ترشح، باید یه فشار مختصر این باید با لب خودش بدهد با ترشح بکنه، چون اگر فشار نده با لب خودش که اون ترشح نمی کنه، توجه کردید نیست. و اگر هم بدون این که با لب فشار بدهد ترشح بکنه، خب شیرا می ریزن دیگه خودی که می ریزن. اون هم باید اونقدر نازک باشه که یک لب نازک اون که کوچکترین فشار رو بیاورد کافی باشه، دیگه لازم نباشه یه پهلوان بیاد با دست خودش بیاد فشار بده. اینها همه حساب دارن، زمین هم این ایجاد کردن شیوه ها را، درخت ها را، دانه ها را، سبزی های خوشبو را، از میوه ها تغییر به پاکه از درده و خرما را اختصاصاً جدا ذکر کرده، یا به علت اهمیتش یا به همون علت که عرض کردم که به خود خرما چون پاکه ها عرب اطلاق نمی کنن اینه جدا کنه بگیر. دانه ها یعنی دانه های مورد تغذی انسان، مثل گندم، مثل جو، مثل نخود، مثل لوبیا، اینها را هم تغییر به حب می کنن. اینهایی که دانه هایی که از زمین می روید، دانه هایی که توأم با این برگه های درو کردنی هست مورد استفاده انسان. از سبزه های خوشبو تعبیر به ریحان فرموده هست. قرآن بخواد بگوید که همین جوری که عرض کردیم که رابطه هست میان اون پستان و اون شیر و اون دگمه سر پستان و همه اون تشکیلات، با وجود خلقت طفل در رحم، با معده اون طفل، با لبهای اون طفل، با نیازهای اون طفل رابطه است میان میوه های این عالم و دانه های این عالم و سبزی های رویدنی های خوشبوی این عالم و میان خلقت انسان. اینها ماده هایی است که از پستان همین در پستان همین زمین می روید. یعنی این پستان به اصطلاح اینجور آفریده شده است که بتواند این احتیاجات را رفع کند. البته همین جوری که به مناسبت این که طفل که از رحم به دنیا میاد اون ناتوانه، فقط قدرت حد اکثر همین است که با لبهای خودش باید بنسه، دیگه چه این کاری از این ساخته نیست، مایع برای او تا این اندازه آماده است. ولی برای انسان بعد از اون که بزرگ می شود، انسان استعداد خیلی بیشتر ها رو دارد. اون وقت می دید شما نهبت ها در یک قدم های دورتری قرار داده شده که این بعد خودش می رود اون نعمت هایی که در قدم های دورتر هست از قدم های دورتر نزدیک می کنه به خودش. مثلا
دانه رو در زمین میپاشد، بعد زمین این استعداد خودش رو در اونجا نشون میدهد، بعد میروید اون را، بوته گندم مثلا میروید، بعد میروید بزرگ میشود، طاقت پیدا میکند، به مثلا خوشه پیدا میکند، بعد دانه گندم هم به خودی خود قابل استفاده نیست، بعد انسان اون را آرد میکند، بعد اون را میپزد، بعد اون را میخورد. ولعربه و وعقال الانام فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، زمین را نهاد برای مردم که بر روی او راه بروند و از او مانند یک فرش، مانند یک بساط استفاده بکنند. ولی نه تنها زمین فاید از اون باشد، مادری است که در پستان خودش مواد مورد نیاز انسان را به وجود می آورد. در این زمین است میوه ها، در این زمین است درخت، درخت خرما، و از این زمین می روید دانه هایی که مورد استفاده انسان هست، دانه هایی که در بایگ بوته هایی می روید دارای برگ. و در این زمین است که ریحان ها یعنی روییدنی های خوشبوی پیدا می شود. اگر انسان شامه ای نمی داشت، این گل های خوشبو و سبزی های خوشبو هم در دنیا وجود نمی داشت. و یا اگر اونها، یعنی این دو تا هست با هم دیگر ارتباطی میان اینها برقرار هست. فبه ای آلاه ربکمات کذبان، حالا بگویید که من به کدام یکی از نعمتهای پروردگار کن شما کنید. یعنی آیا جای تکذیب نعمتها هست؟ تکذیب نعمتها یا تکذیب ایمانی عرض کردیم که این نعمت ها با این تشکیلات و این نظم که می رساند حسابی و کتابی را در عالم، اولا الهام بخش ایمان در انسان، ثانیا الهام بخش وظیفه و تکلیف و مسئولیت است برای انسان. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان را آفریده است از گل خوشتیده شبیه سوفار سخته. گل خوشتیده مانند به اصطلاح سوفار سخته، مقصود این است که اون چنان خوشتیده بود، مانند سلسال که میگن، یعنی دارای سلسله بود، سلسله صداره میگن، یعنی به شکلی در آمده بود که مانند سوفار صدا میکرد. در قرآن راجع به خلقت انسان در یه جا تعبیر دارد انسان را از خاک آفرید، یه جا تعبیر دارد انسان را از گل آفرید، یه جا تعبیر داره انسان را از لای گندیده آفرید من همه امتی، یه جا تعبیر داره انسان را از گل خشکیده آفرید. خب اینا معلومه که اینا مراحل ذکر میکنن. از خاک آفرید، خب معلومه خاک قبل از گل، گل از خاک به وجود میاد. لای گندیده متعفن، آب و خاک که با هم دیگر قاطی میشن، ابتدا گل است، بعدها که میماند در اثر یک تخلیرها و فعل انفعالهای تبدیل میشود به یک لای گندیده. گل خشکیده این بازی مرحله بعدی که در یه وقتی هم به این حالت در میاد. قرآن خلقت انسان را در این مراحل مختلف بیان کرده است، از خاک آفریده شده است، از گل آفریده شده است، از لای گندیده آفریده شده است و از گل خشکیده آفریده شده است. اینها نشون میدهد مراحلی در خلقت انسان را. در اینجا هم قرآن نمیگوید که همینقدر تعبیرش این است که انسان را از گل خشکیده آفرید. از یک طرف به قرینه این که میگوید از گل خشکیده، باید بگیم پس مقصود انسان یعنی انسان اول را. بعضی از مفسرین اینجوری، ولی به قرینه این که کلمه انسان اسم جنس است،
نه اسم شخص و بعید است که علی ولام را علی ولام عهد بگیریم، یعنی اون انسان معین، اون انسان اول را.
بس مفتوش این است که نوع انسان منطقش نوع انسان را به اعتبار اون اوایل اوایل، یعنی میخواد بگه خلقت اولی انسان منتهی میشود به اینها، به گل و خشکی. این هم باز تعبیر است که از نظر هدف نظیر والارض وضع حالل انام است. یعنی ای انسان اگر یک روزی رسیدی به اینجا که ابتدای خلقت انسان خاک بوده، گل بوده، لجن بوده، نمیدونم که گل خشکیده بوده، چی بوده چی بوده، اینها یه وقتی فکرتو رو به اونجا نبره. این هم یه تصادفی بود که انسان آفریده شد. آدم مثلا اینجور خیال میکنه، ببینید این درست این نکته رو توجه بفرمایید. انسان گاهی وقتا و مخصوصا مردم که در معارف الهی خیلی ورود ندارن به یک اسم از اسماء الهی توجه میکنن و اسمهای دیگر خدا را غافل میشن، یعنی یک شأن از شؤون الهی را توجه دارن در حالی که از شؤون دیگر الهی غافل. غالبا مردم فقط به قدرت خدا توجه دارن. تو هر چی بگی میگه خدا به قدرت. فلان چیز آقا اینجور هر چی اینجوری تو خدا به قدرت دارن چی؟ بله خدا قدرت داره، قدرتش هم غیر متناهی. ان الله علی کل شیء قدیر. اما تنها خدا قدرت که نیست، حکیم هم که هست. حکمت خودش یه ابتدایی داره. قدرت از اون جهت که قدرت هست، یعنی عجز و ناتوانی در مقابل نیست. اما حکمت هست اتفاقی را در کار داره. خداوند قادر هست، خداوند احد هست، خداوند حکیم هست، خداوند عرض کنم که باسط هست، خداوند قابض هست، خداوند هزاران اسماء و صفات دارد. خلقت ناشی از ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، نه خلقت ناشی از ذات دارای یک صفت که فقط قدرت هست. افرادی که فقط قدرت رو میبینن میگن خب آقا خدا انسان آفریده، بله خدا که قدرت داره، خدا قدرت داره انسان را از اول از هیچ چیز خوبی آفریده. این دیگه حالا چه احتیاجی که خاکی باشد، گلی باشد، لای گندیده ای باشد، گل خشکیده ای باشد، زمانی باشد، مدت ها این در تخمیر مونده باشد. مگه خدا، مگه خدا قادر نیست؟ خدا عاجز و ناتوانه. جواب اینه که فقط بگید که عرض کنم که بچه هم که در رحم میخواد متولد بشه، خب کسی دیگه که بگه خدا نتوان. این تشریفات دیگه چیه که حتما ازدواج باشد و عرض کنم که یک مردی باشد و یک زنی باشد و بعد هم عرض کنم که عمل مباشرتی انجام بگیرد و بعد هم مدتها نه ماه طول بکشه، یک قدم به قدم بیاد جلو. اما این خدا قادر نیست، خدا این قادر یه دمه چیز. خب یک کسی آدم عوامی رفته بود، یک آقایی از کنم خیال میکرد اون آقا مثلا دختر داره، رفته بود به خواستگاری، ازش به خواستگاری دختر. بعد یه دل فرستاد به خواستگاری دختر، که اگه آقا اصلا دختر نداره، من فقط یه پسر. اون آقا دو خاله همون بکنم آقا پسر گره میشه، مگه بچه تو بزیدم بره چی میرخه، مگه نمیخوام خدا به چه فرزن بده، خدا اگه بخواست بده از پسر. حالا این حرف مفته، اینها توجه کردید؟ قرآن وقتی که ما را متوجه می کند که خدا و خداوند انسان را از خاک آفرید، از گل آفرید، از لای گندیده آفرید، از گل خشکیده آفرید، ذهن ما اینجور نباشه خدا که قدرت داره، خب بخواد بیافرینه آنم بیافرینه دیگه، اینا دیگه یعنی چه؟ برای اینه که شما اگر بعد در نظامات علمی به اینجور مسائل بر بخورید، بگید اینها روی حساب بوده، روی حکمت، روی حساب بوده.
که باید این مراحل رو باید طی بکنم. پس همین جوری که ول ارض و زعحال الانام زمین را که خدا آفریده است این حساب نشده نبوده است، حساب شده بوده است، خلقت انسان هم از خاک و از گل و از این جور چیزها که این مراحل را باید طی بکنم خود این ها رو کنم. و خلق الجان من مارج من مار. یه وقت دیگرم درباره این بحث کردیم، گفتیم که قرآن به موجود دیگری عرض کنن که موجود دیگری را عرضنی دارد به نام جن یا به نام جان، که در ادبیات فارسی ما این منشأ یک سلسله اشتباهات شده و او این است که ما اغلب این کلمه جن را با دیو توجه کردیم، با دیو یکی میدونیم، یعنی ترجمه میکنیم به دیو، و بعد دیو در فارسی قدیم و در فرهنگ خیلی قدیم ایران یه معنا و مفهوم دیگری داشته غیر از مفهومی که جن در قرآن دارد. مثل خود کلمه شیطان که گاهی وقتا به اهریمن رو ترجمه میکنم، در صورت کلمه اهریمن مساوی با شیطان، شیطان مساوی اهریمن. ببینید نه کان من الجن ففسق عن امر ربه، اون یه بحث دیگری داره. کان من الجن، ببینید حالا این عرض بکنم، این در حال دستوره یه باز قلعوهی علیه باز انشاءالله این موضوع بحث. ببینید یک تیکر در دنیا بوده از قدیم، این بیشترم در ایران قدیم خود ما بوده، مسئله به اصطلاحی حالا یادم رفت این اسم عرض می کنن که معتقد بودن به تنبیهیت در خلقت، یعنی مخلوقات را تقسیم می کردن به مخلوقات خوب و بایستنی، یعنی موضوعات مخلوقاتی که بایست هم خرق می کن و مخلوقات زشت و نبایستنی، موضوعاتی که نباید خرق می کن. اون خیرها و خلق شدنی ها می گفتن که منشأش یک مبدأ است که او هدفش از خلقت خیر بودش، و اون نبایستنی ها از یک قانون دیگری پیدا شده که هدف اون قانون خیر رسوندن نبوده، شر رسوندن بوده. یه کلمه کلسه میتونیم که این معینو، یکی دیگه انگرم معینو این اسمهای قدیم ایران. اون وقت به اون گروهی که اون جنود و اون گروهی که جنود اون مبدع خیر بودن، اونها را اغلب ایزدان میگفتن، ایزدها، و اون گروهی که اون گروه تفاهیان شر بودن، اونها را دیو می گفتن یا دد می گفتن، دیو بیشتر می گفتن. اون وقت اون دیوها دستن در کار خلقت عالم بودن، اونهاش خلقت اون چیزهایی که نباید خلق بشه. پس که مثلا فکر می کردن مار و عقرب نباید آفریده بشه، این مار و عقرب که نباید آفریده بشه، اونها هستن که آمدن مار و عقرب آفریدن برای اینکه قصد سوء داشتن در کار عالم. ولی اون ایزدان، اونها نه قصد خیر داشته، اونها باران مثلا خلق کردن، اونها قصد نور آفریدن، اونها چی آفریدن داشته. به همین دلیل دیو و ملک در مقابل هم قرار میگیره. ملک یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و کار خیر میخوان بکنن، و دیو یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و کار شر میخوان. این را ما گفتیم که ولی در اسلام و قرآن این مطلبی مطرح نیست. در اسلام و قرآن هرچه هست وجودش خیر است، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست اصل خلقتش غلط بوده و نمی باید آفریده بشود. بلاحاظه همه مأمورانی که در نظام خلقت دخالت دارن از طرف پروردگار، قرآن همه اونها رو ملعن می‌کنه، ولی در مقابل به جن هم قائله. جن در ردیف ملائکه نیست، در ردیف انسان، یعنی جزء مخلوقاتی در عالم مخلف مثل انسان و مبذف مثل انسان. رجوع کردید درباره این، حالا بعدش حالا باز بحث میکنیم. اینجا هم ببینید تبعی آلاء ربکما تکذبان، منتهاش جن یک مخلوقی است که درجه از انسان پایین‌تر است. نه اینکه از نظر بعضی از قدرت‌ها بر انسان می‌چربد و یک توانایی‌ها دارد که انسان ندارد، ولی از نظر درجه وجودی از انسان پست‌تر است. و حتی اون کارهایی که بعضی اشخاصونه که البته راست میگن، بعضی از افرادی که سر و کارشون با جن هست، اینها را اهل معنا نمیپسندند. یعنی سر و کار داشتن انسان با جن روح انسان را تعالی نمیدهد، تنزل میدهد و تعالی نمیدهد. سر و کار داشتن به اون معنا، حالا به یه معنای دیگر اساسا اونها خود به خود متخر باشن، اون یه مسئله دیگر. اینجا از خلقت انسان یاد شده و از خلقت جن یاد شده. قرآن میگوید انسان را ما از خاک گل این دو چیزها آفریدیم و جن را ما از شعله ای از آتش آفریدیم. و خلق الجان من مار جن من نار، و جنسش جنس آتشی نه، اون این یک جنس هست و اون جنس دیگری. مبدأ مادی این یک چیز است و مبدأ مادی اون چیز دیگری. شیطان هم که راجع به آدم اول همین حرف زد، گفت که خلقت من نار و خلقت من طین، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل، و میخواست یک آتش بر گل شرافت دارد، اصل من بر اصل او شرافت دارد. تبعی آلاء ربکما تکذبان، پس اصل خلقت شما هم روی حساب بوده که چه نعمت از نعمتهای پروردگار تکذیب. رب المشرقین و رب المغربین تبعی آلاء ربکما تکذبان. این دارم عرض کنم در قرآن در بعضی جاها مشرق و مغرب ذکر شده، لله المشرق و المغرب، در بعضی جاها مشارق و مغارب ذکر شده، جمع یعنی مشرقها و مغربها، در بعضی جاها مشرقین و مغربین ذکر شده، دو مشرق و دو مغرب. این قهرن سؤالی را برانگیخته که آیا یک مشرق و مغرب است اونجوری که در بعضی از آیات تعبیر می‌شود، یا دو مشرق و دو مغرب است اینجوری که در آیه سوره الرحمن، یا نه مشرقها و مغربها اونجوری که در سوره مصافات خیال رب المشارق و المغرب. حالا اگر وقتی بگیم که مشرقها و مغربها هست، مقصود از مشرقها و مغربها درباره این عرض کنم که وجودی ذکر کردن. بعضی ها گفتن اون که در قرآن داره مشرقها و مغربها، اشاره به این است که تنها زمین نیست که خورشید بر اون طلوع می کند و از اون غروب می کند. بحث به هیئت قدیم فقط خود زمین بود که خورشید بر اون طلوع می کند و از او هم غروب میکرد، ولی حالا معلوم شده که اینجور نیست. مثل زمین زمینهایی وجود دارد که اونها هم شب و روز دارند، خورشید بر اونها طلوع میکند. بعضی گفتن نه به اعتبار خود زمین است، چون در ایام سال خورشید هر روزی از یک نقطه رو می‌بیند و نقطه دیگر رو می‌بیند، چون روزها یا رو به افزایش هست، یعنی روز داره بلند میشه شب کوتاه میشود یا برعکس. خورشید مثلا اول فروردین از ما در نظر بگیریم، به اصطلاح قدما اگر که نقطه اعتدال ربیعی رو در نظر بگیریم، یعنی اون روز اول فروردین که شب و روز برابر هست، خورشید در مدارات آسمانی، حالا اینا مدارات فرضیه دیگه، یعنی اگه ما فرض کنیم که زمین حرکت میکنه یا خورشید حرکت میکند، خورشید از یک نقطه حرکت میکنه، یعنی در اون دایره فرضی از یک روی یک نقطه حرکت میکنه که در واقع اگر او را ما حساب بکنیم، زمین نیمی از زمین در این طرف قرار میگیره، نیم دیگر از زمین در اون طرف دیگر قرار میگیره، یعنی معادل با خط استباب اصطلاح، معادل با خط استباب. ولی هرچه که رو به تابستان میاد، خورشید میل پیدا میکنه، یعنی میل به اصطلاح شمالی پیدا میکنه، این خورشید به طرف شمال، به طرف شمال زمین نزدیک میشه، تا میرسد به آخر تابستان، باز به وسط در میگردد، نه تا وسط تابستان باز در میگردد، اول پاییز که میرسد باز به نقطه اول، باید از پاییز به زمستان از اون طرف، یعنی میل جنوبی پیدا میکنه. پس اگر ما موازات زمین حساب بکنیم، خورشید هر روزی از یک نقطه طلوع میکنه و هر روزی هم در نقطه غروب میکنه، منتهی در هر سالی هر نقطه دو روز در اون نقطه طلوع میکنه، وقت در رفتن خورشید و وقت در برگشتن خورشید. پس اینه که نسبت به زمین هم ما مشرقها و مغربها داریم. حالا مشرقین و مغربین به چه مناسبت؟ مشرقین و مغربین به اعتبار نهایت میل شمالی و نهایت میل غرب، یعنی آخرین حد مشرق و آخرین حد مغرب. چون گفتیم از یه طرف خورشید وقتی که تمایل به این طرف میکنه به آخرین حد میرسه، تمایل به اون طرف هم که پیدا میکنه به آخرین حد میرسه، غربش مغربش هم همینجوره. حالا چرا در اینجا این دو حد تا آخرین حد دست بگه؟ این خودش یک نقطه ای داره، چون اینجا در مقام تعدید و شمارش نعمتها قرآن میخواد بگوید به این که این که خورشید میان این دو حد حرکت میکنه، از حد آخر تابستان و حد آخر زمستان، آخرین حد زمستان و آخرین حد تابستان، خود همین یک حسابی هست که اگر اینجور نبود این کار زمین تنظیم نمیشد. یعنی اگر همیشه مثلا مثل روز اول بهار بود، اون فوائدی که برای تابستان هست و فوائدی که برای ما مثلا وقتی که بهار رو میبینیم، روز اول بهار، ایام اول بهار، اگر این چه خوب بود همه ایام سال، ولی همه ایام سال محال اینجور باشه، اگر همه ایام سال اینجور بود هیچوقت اینجور نبود. حالا همه این ایام به این دلیل این ایام خوب است که یه زمستانی رو پشت سر گذاشته و یه تابستانی را هم در جلو رو دارد. اگر همیشه زمستان بود خوب نبود، همیشه تابستان بود خوب نبود، همیشه پاییز بود خوب نبود، همیشه بهار بود خوب نبود. خوبیش این است که در میان این دو مشرق و در میان این دو مغرب همیشه این زمین و خورشید در حرکت هستند. رب المشرقین و رب المغربین تبعی آلاء ربکما که تذبان. این بود من همینجا عروض کدن و صلى الله على محمد.